خداوند شامل حالشون میشه. و اصلا هدایت یعنی همین، و اولئک هم المهتدون. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان از صبح امروز. مهلت نام‌نویسی داوطلبان 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا پایان می‌یابد.
افتتاح جاده دسترسی بندر شهید بهشتی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس دفتر رئیس جمهور در مشهد. توجه به تولید یکی از راهکارهای اصلی عبور از شرایط فعلی کشور است.
نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین. آقای عراقچی: همه اعضا تاکید داشتند بدون برخورداری ایران از برجام نمیتوان این توافق بین المللی را ادامه داد.
و تاکید آیت الله سیستانی بر لزوم بازگشت اوضاع عراق به روال طبیعی. دومین روز تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. فرارسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی جمعه 15 آذر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهر مقدس قم شاهد سوگواری مردم و هیئت‌های عزاداری است، همچنان که در مشهد و شیراز هم زائران به دو برادر کریمه اهل بیت تسلیت می گویند.
بی بی جان سلام، باز هم آمده ام.
از آران و بیدگل
سبزوار
تهران آمدیم.
باز هم آمده ام برای قرار عاشقیم.
از لحظه که وارد حرم میشی یه احساس امنیت خیلی زیاد، آرامش بی نهایت.
این شهر بعد از آمدنتان دیگر کویری نبود.
حضرت معصومه مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل حضرت علی اکبر، زیارتنامه داره که از جانب امام صادر شده. این دیگه اوج عظمت یک امامزاده مثل حضرت معصومه است.
سلام علیکی یا فاطمه المعصومه.
سلام علیکی یا بنت الحسن والحسن.
دلتنگ برادر و امام زمان خود شدند و از شهر و دیار خود حرکت کردند، اما مأموران عباسی بر نتابیدند حرکت دختر نمونه آل الله را.
شخصیت حضرت معصومه نماد یه انسان ولایت مداره،
یه نعمتیه برای کشور و برای شهرمون.
زخمیم زخم مرا کاش تو مرهم باشی.
امام صادق فرموده همه شیعیان ما روز قیامت به شفاعت حضرت معصومه موفق به دریافت بهش میشوند.
بانوی نجیب اطرت: خدا را شاکریم که طعم محبت شما را به ما چشانده است.
کبوتران پرشکسته و زائرها اشک ریزان در گوشه گوشه رواق‌ها به سوگ شفیعه محشر نشستند. زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از صبح امروز آغاز شد و تا 21 آذر ادامه دارد. علاوه بر ستاد انتخابات کشور، 5 فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ثبت نام می کنند. مهلت نامنویسی داوطلبان 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فردا پایان می‌یابد و آنطور که وزیر کشور گفته این زمان تمدید نمی‌شود. آقای رحمانی فضلی که یک روز مانده به پایان ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات مجلس به ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور رفته بود، در نشست خبری با بیان اینکه افراد داوطلبی که خود را شایسته حضور در این انتخابات می‌دانند فقط تا فردا برای ثبت نام فرصت دارند افسود:
حدود 9162 نفر ثبت نام کردند که حدود 986 نفر از بانوان محترم هستند، 8176 نفر از آقایان محترم که با نسبت به 5 روز دور قبل نزدیک به 20% افزایش ثبت نام داشتیم. و خبرگانم امروز 19 نفر ثبت نام کردند. در حال ما تا آخر وقت اداری فردا تعیین شده بازم فرصت ثبت نام رو داریم. تمدید دیگه فکر نمی کنم، یعنی همه کسانی که علاقه دارن در این 7 روز فرصت واقعا به اندازه کافی بوده. کسانی که علاقه مند هستن به هر حال امروز و فردا دیگه فرصت هست که ثبت نام بکنن. در خیلی از شهرستان ها هم این کار دیگه در حوزه ها کم شده. ما در یکی از استان ها، استان البرز، به ازای هر یک نماینده حدود 90 نفر ثبت نام کردن و در یکی دیگر از حوزه ها به ازای یک نفر 9 نفر، یعنی حد اکثر 90 نفر، حداقل 9 نفر برای هر صندلی یا هر کرسی ثبت نام کردن.
وزیر کشور همچنین از انتخاب اعضای بیش از 80% هیئت‌های اجرایی انتخابات خبر داد و گفت ما بقی اعضای هیئت‌های اجرایی نیز امشب انتخاب و از فردا فعالیتشان آغاز می‌شود. آقای رحمانی فضلی درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان هم گفت:
ما تلاشمون اینه که واقعا با شورای محترم نگهبانم اینو صحبت کردیم، به توافق رسیدیم که حد الامکان همه افراد می‌بایست در تعیین صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند و مطابق با مر قانون، متناسب با مستندات و مدارک اون 4 نهاد اصلی که باید ارائه بدن کارها پیش بره. به هر حال عدم احراز در ذهن مردم و در داوری افکار عمومی شاید خیلی نتواند اقناع کننده باشه. این توافق رو ما با هم رسیدیم و شورای محترم نگهبانم در فرصتی که هست امیدوارم انشاءالله کارگروه های رسیدگی رو بیشتر کنه. البته این موضوع در هیئت‌های اجرایی هم صدق میکنه، یعنی ما هم باید در هیئت‌های اجرایی کاری بکنیم که تمام مدارک و تمام مستندات حتما دیده بشه و خدا نکرده حقی ضایع نشه.
امام جمعه موقت تهران گفت کارگزاران نظام اسلامی باید خادم صادق ملت باشند و به آحاد مردم و شهروندان با هر عقیده و هر نگاهی لطف و محبت کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی در خطبه‌های نماز جمعه به بخش از نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر استناد کرد و گفت کجایند آن مدیرانی که نخوابند برای اینکه مردم آسوده بخوابند. خطیب جمعه تهران با تجلیل از شهید مدرس گفت انتخابات باید میدان رقابت برای خدمتگزاری باشد.
انتخابات پیش روی مجلس را به میدان مسابقه برای خدمت و حراست از منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خلق اقتصادی مقاوم برای افزایش اقتدار ملی تبدیل کنیم. جمهوریت و اسلامیت نظام را که قانون اساسی بر اساس آن استوار است استحکام بخشیم.
امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای بررسی حوادث اخیر و رسیدگی به خانواده‌های جانباختگان افسود، امامان جمعه، پایگاه‌های بسیج و مردم انقلابی در اجرای این دستور پیشگام باشند.
شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشات اخیر در میان درگیری ها جان باخته اند در حکم شهید محسوب بشوند.
1.
اندیشه انقلابی تمدن ساز دنیا بداند. انقلاب این گونه به جامعه و ملت نگاه می کند. خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. دو، در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو، دقت کنید، درس بیاموزیم، به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دستور کار قرار گیرد. امت حزب الله، امامان جمعه سراسر کشور، توجه و رسیدگی به آلام خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از مجموعه هسته‌ای UCF اصفهان از جوانان نخبه کشور تمجید و قدردانی کرد و گفت این صنعت امروز موجب اقتدار کشور شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سفر دو روزه به استان اصفهان همچنین بار دیگر بر کاهش جمعیت زندانیان تاکید کرد و از قضات خواست از صدور دستور حبس بدون علت قابل دفاع خودداری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت نباید سنگینی کارها و دشواری پرونده ها باعث شود کارکنان این قوه برخورد ناصحیحی با مردم داشته باشند، چرا که دستگاه قضایی ملجع مردم است و اقتضای آن مهربانی است.
مهربانی معنوش کوتاه آمدن از اجرای قانون نیست، کما اینکه اقتدار لازمش ترش رویی و بداخلاقی نیست. همیشه اقتدار داشت، در این حال باید مهربان بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر جستجوی راهکارهایی برای کوتاه کردن مدت و جایگزین کردن مجازات حبس برای برخی از جرایم تاکید کرد.
من آمار گرفتم از سراسر کشور کسانی که یک ساعت زندانن. خب چرا یک ساعت؟ میگه من قرار صادر کردم که بره وثیقه‌شو بیاره. خب یک ساعت چرا بره زندان؟ خب نگرش دارید همینجا بره وثیقه‌شو برداره بیاره.
حضور در شورای عالی قوه قضاییه به همراه مقامات بلندپایه قضایی کشور و مسئولان قضایی اصفهان و بررسی و تصمیم گیری درباره معضلات و مسائل قضایی اصفهان از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضایی کشور در این استان.
این دادگاه سبیتا نگاه می‌کنه مدارک و اسناد خود شما را می‌خواد.
ملاقات مردمی و شنیدن مسائل و مشکلات مردم و دستور برای حل این مشکلات از دیگر برنامه‌های سفر آقای رئیسی به استان اصفهان بود.
صبح شنبه بیاید ایشون بدن که از قضات نگاه کنه، راهنمایی کنن برای دستور موقت که فای بررسی مجدد بشه. حالا مشکل چیه الان؟
الان می‌خواستم
ماده 470.
بله دیگه، چون حکم را افسوده شده 470 رفته. درخواست 470 بکنید آقای حبیبی گردشگاه برای من تهیه کنه، ما میدیم 470.
رئیس قوه قضاییه همچنین به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی در استان صنعتی اصفهان از منطقه هسته‌ای این استان به عنوان سرآمد صنایع ایران و همچنین اولین مجتمع سوخت ایرانی راکتورهای پرقدرت بازدید کرد.
تشکر بکنم از ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و همه کارشناسان، متخصصان، به ویژه نیروهای جوان مبتکر خلاق و نوآوری که امروز برای کشور اقتدار و افتخار آفریدند. صنعت هسته‌ای نقطه اقتدار کشور هست و حقیقتاً دانشی که امروز به دست جوانان برومند این کشور بومی شده.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سفر در گفتگو با خبرنگاران از نتایج سفرش به استان اصفهان گفت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هدف از سفرهای استانیش را دیدار با اقشار مختلف مردم و شنیدن نظرات و مسائل آنها از نزدیک عنوان کرد. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
بازداشت مالک تالار عروسی سقز و تشکیل پرونده قضایی در این باره. استاندار کردستان گفت مالک تالار عروسی سقز دیشب بلافاصله بعد از وقوع حادثه به دستور دادستان بازداشت شده و امروز کارگروهی برای پیگیری و نظارت بر وضع ایمنی واحدهای فعال در این حوزه در سطح استان تشکیل شده است. آقای بهمن مرادنیا پیش از ظهر امروز با مصدومان حادثه آتش سوزی در بیمارستان تامین اجتماعی سقز دیدار کرد و گفت این حادثه به دلیل یک سری سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ساخت ساخت و سازها و همچنین مسائل بهداشتی اتفاق افتاده است. در حادثه آتش سوزی در تالار عروسی سقز دیشب متاسفانه 11 نفر از هموطنان شامل 5 کودک، 5 زن و 1 مرد هنگام خروج از تالار در زیر دست و پا کشته شدند و 38 نفر هم مصدوم و در بیمارستان بستری شدند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای ربیعی سخنگوی دولت، آیت الله حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان، ائمه جمعه اهل سنت در شهرهای مختلف کردستان و نمایندگان مجلس این ضایعه را به ملت ایران و مردم کردستان تسلیت گفتند.
رئیس دفتر رئیس جمهور توجه به تولید را یکی از راهکارهای اصلی عبور از شرایط فعلی کشور دانست. آقای بایزی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی گفت در شرایط جنگ اقتصادی در صفوفی فشرده و با تکیه بر توانمندی های داخلی می توانیم مشکلات خود را حل کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهور که از دیروز به خراسان رضوی رفته در نشست کارگروه ملی زیارت که با حضور استانداران خراسان رضوی، قم و فارس در مشهد برگزار شد حضور یافت. آقای وایزی نشستی هم با تشکل‌های دانشجویی این استان داشت.
11 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی امروز میهمان ویژه‌ای داشت. سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حضور در این جلسه پای صحبت‌های تولید کنندگان و مدیران اجرایی استان نشست. گزارش‌های حوزه‌های بانکی، طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، طرح‌های سرمایه‌گذاری استان و درخواست‌های بخش خصوصی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. واعظی با اشاره به پیشرفت‌های مختلف خراسان رضوی در ابعاد گوناگون، همدلی مسئولان اجرایی استان را رمز این موفقیت دانست.
من شاهد هستم که توی استان شما این اتفاق داره میفته. گزارش بسیار خوبی که همه عزیزان دادن تو این جلسه همین داره میگه که هر عزیزی که گزارش داد و هر عزیزی که صحبت کرد دنبال این بودن که چیکار میتونن که یه قدم استان رو به توسعه بیشتر نزدیک بکنن.
حمایت استانی و ملی از مثلث توسعه اقتصادی، حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی با افزایش اختیارات استانی، تخصیص 10 میلیارد تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی و افزایش اختیارات بانکی در استان برای تسهیل موانع تولید بخشی از مصوبات این جلسه بود. امین زحمتکش، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
جاده دسترسی بندر شهید بهشتی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید. برای این مسیر 2.5 کیلومتری 2.5 میلیون دلار هزینه شده است. آقای اسلامی در مراسم افتتاح این مسیر گفت با بهره‌برداری از پروژه‌های در حال ساخت ظرفیت بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی چابهار به 11 میلیون تن می‌رسد. او همچنین با اختصاص 203 هکتار زمین برای توسعه مرحله دوم بندر شهید بهشتی اشاره کرد و گفت با راه اندازی این مرحله بزرگترین کشتی‌های دنیا می‌توانند در بندر چابهار پهلو بگیرند. وزیر راه و شهرسازی از دیروز وارد استان سیستان و بلوچستان شده و ضمن بازدید از روند اجرای برخی طرح‌ها کلنگ ساخت چند پروژه را نیز بر زمین زد. آقای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو درباره نتایج سفر دو روزه‌اش به این استان بیشتر توضیح میدهد.
پروژه راهن چابهار به زاهدان بزرگترین پروژه ریلی کشور هست که با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و موافقت ایشون با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی یک جان دوم خواهد گرفت و عملاً شروع هم شده. ما توی قطعات هشت‌گانه‌ای که داریم این پروژه رو اجرا میکنیم تو بخشی از این قطعات عملیات ما میتونه وارد مرحله روزسازی بشه. دیروز ما پروژه کارخانه تولید تراورس رو که اولین کارخونه تراورس در ناحیه نوار مرزی شرق کشور هست و در زاهدان افتتاح کردیم و انشالله با تامین تراورس از کارخونه های تولید که در نقاط مختلف کشور هست این رو تامین خواهیم کرد. امیدواری رو داریم که بتونیم تا قبل از پایان دولت 12 امکان تردد روی ریل توی این مسیر فراهم بکنیم. همچنین ما دیروز عملیات احداث شهر جدید تیس رو که قبلا رو نمایی شده بود با یک تفکر و منطقه کاملا جدید با دیگر شهرهای جدیدی که تاکنون طراحی شده، هم سکونت هست، هم فعالیت هست و روی کرده اون گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت هست رو آغاز کردیم. فاز نخست اون رو همچنین دیروز عملیات حضور بین‌المللی چابهار آغاز شد. ترکیب فرودگاه، بندر و راه آهن به عنوان یکی از شهرهای لوجستیک کشور که چابهار پیش بینی شده، این پروژه ها میتونه ما را در کریدور شمال جنوب این محور برای ما اولویت ویژه ای رو پیدا کرده. در بندر ما خاتمه عملیات جمع‌آوری اسکله موقت رو داشتیم که اوایل انقلاب هیئت 3 نفره ایجاد کرده بود و با شکل‌گیری بندر و پسگرانه های اون که عملیات زیرساخت‌ها در پسگرانه و احداث انبارها و سیلوها هم آغاز شده که امروز بازدید کردیم، عملا بندر چابهار رو با یک ظرفیت 11 میلیون تنی آماده کرده.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین. این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در محل نمایندگی اتحادیه اروپا برگزار و آخرین تحولات مربوط به اجرای برجام در آن بررسی شد. آقای عراقچی در پایان این نشست به خبرنگاران گفت همه اعضا تاکید داشتند که بدون برخورداری ایران از برجام نمیتوان این توافق بین المللی را ادامه داد.
طبق برجام هر تقریبا 3 ماه یک بار کمیسیون مشترک باید برگزار بشه. جلسه امروز یک جلسه بسیار جدی بود. خب دامنه انتقادات نسبت به نحوه اجرای برجام توسط طرفین وجود داره، به خصوص انتقاداتی که ایران داره نسبت به طرفهای مقابل، به ویژه طرفهای اروپایی، در اینکه نتونستن به تعهدات خودشون بعد از خروج آمریکا عمل بکنن. خب ایرادات و انتقادات بسیار جدی هست. بحث امروز در یک فضای نسبتاً پرتنشی صورت گرفت. با این حال اونچه که مسلم بود، همه اعضا، همه کشورهای شرکت کننده در برجام بر حفظ این توافق تاکید داشتند و همه متفق بودند که باید همه تلاش‌ها صورت بگیره برای اینکه برجام در جای خودش باقی بمونه. یک سوال جدی در این جلسه ما روش بحث کردیم که کشورهای باقی مانده در برجام باید این رو تصمیم بگیرن که چه کسی وضعیت رو به اینجا رسونده و ریشه مشکلات حاضر که باعث شده که هم تحریم‌ها برگرده، هم ایران شروع به کاهش تعهدات خودش بکنه کجا هست. در جلسه امروز همه اعضا بدون استثنا صحه گذاشتن برای همین که ریشه مشکلات موجود در رابطه با برجام آمریکا هست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین اولین ملاقات خود را با رافائل گروسی، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بلافاصله پس از نشست کمیسیون مشترک برجام انجام شد، مفید ارزیابی کرد و گفت برای شروع کار ملاقات خوبی بود. وی افسود مدیر کل جدید آژانس تاکید کرد که همکاری‌های سابق این نهاد بین‌المللی با ایران باید حفظ شود. هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به بدعهدی طرف‌های اروپایی در عمل به وظایف برجامی خود اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست قویاً خواستار اجرای کامل برجام به منظور معکوس کردن روند منفی کنونی شدند. وی اظهار داشت در نشست کمیسیون مشترک برجام از تصمیم اخیر 6 کشور اروپایی برای پیوستن به جمع سهامداران اینستکس استقبال کردیم.
اجماع اوپک و غیر اوپک برای تشدید کاهش تولید نفت. هفتمین نشست وزیران کشورهای تولید کننده نفت عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت در پایان نشست خود در وین موافقت کردند که مجموع تولید نفت خود را در روز 503 هزار بشکه دیگر کاهش دهند. این توافق از نخستین روز سال 2020 اجرایی می شود و مجموع کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و متحدانش با این توافق و توافق قبلی به روزی 1,703,000 بشکه می رسد. ایران، ونزوئلا و لیبی همچنان از هر گونه کاهش تولید مستثنا هستند. در نشست 177مین سازمان اوپک همچنین محمد ارقاب وزیر انرژی الجزایر به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک در سال آینده میلادی انتخاب شد. آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک هم به عنوان رئیس علی‌البدل هیئت عامل این سازمان برگزیده شد. با تصمیم اعضا نشست آینده کمیته وزارتی نظارت اوپک و غیر اوپک و نشست فوق‌العاده اوپک در هفته نخست مارس سال 2020 میلادی نیمه اسفند امسال در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
مرجعیت دینی عراق با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ امنیت، مخالفت با هر گونه هرج و مرج و بازگشت امور به روند طبیعی تأکید کرد. آیت الله سیستانی در این بیانیه که شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده وی در خطبه‌های نماز جمعه قرائت کرد، بر ضرورت حفظ امنیت و تلاش برای بازگرداندن امور به روال طبیعی خود و پرهیز از هرج و مرج و خرابکاری، انتخاب نخست وزیر جدید طبق قانون اساسی عراق و بر اساس آرمانهای شهروندان تأکید کرده است. در همین حال مردم عراق در دومین روز متوالی با برپایی تظاهرات گسترده حمایت خود را از مرجعیت عالی این کشور اعلام کردند.
ان المحافظه على سلميه المظاهرات،
حفاظت از مسالمت آمیز بودن تظاهرات و دور کردن عوامل تخریب و خشونت مسئولیت همه ملت است.
تا این پیام مرجعیت از تریبون نماز جمعه کربلا خوانده شد، دوستداران مرجعیت دینی به سطح شهر بغداد آمدند و همه یک صدا به ندای آیت الله سیستانی لبیک گفتند. به جرأت میتوان گفت تظاهرات امروز بغداد در دو ماه گذشته بی سابقه بوده. حضور یک پارچه مردم به حدی بود که میدان التحریر را خالی از دشمنان وحدت کرد.
به آشوبگران و نفوذی ها و مخالفان قانون میگوییم در عراق دیگر جای ندارید. ملت عراق طرح شوم شما را کشف کرد.
سران قبایل هم که برای دومین روز پی در پی به میدان تظاهرات ها آمدند، همراهی با مرجعیت دینی را منوط به دور کردن نفوذی ها و آشوبگران از میدانهای تظاهرات دانستند.
لجند خارجی موجوده.
نفوذی های خارجی میخواهند مسیر تظاهرات های مسالمت آمیز را به نفع خود تغییر دهند و ما این طرح آنها را خونسا خواهیم کرد.
المندسین هم اهل الفساد.
نفوذی ها خودشان جزء مفسدین هستند. آنها به دروغ میگویند ما خواهان حقوق از دست رفته ملت هستیم، ولی در واقع آنها یک عده مزدور و آشوبگر هستند.
تظاهرات گسترده بغداد را ناظران سیاسی پیامی واضح و آشکار به آمریکا و همدستانش می‌دانند. با این عنوان که مردم عراق علی‌رغم تمامی مشکلات اما پیرو مرجعیتی هستند که در شرایط سخت توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مرحله نهایی مسابقات تکواندو جایزه بزرگ مسکو با راهیابی سه نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی رقم خورد و هادی پور سهمیه المپیک را کسب کرد. در این پیکارها آرمین هادی پور در وزن منهای 58 کیلوگرم با برتری برابر نمایندگان سنگال و پرتغال با صعود به نیمه نهایی جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب کرد، اما دقایق پیش در این مرحله با قبول شکست برابر جون جیانگ از کره فردا در ردبندی مبارزه میکند. در وزن منهای 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی با پیروزی برابر نمایندگان بلژیک در نیمه نهایی با دایهون لی قهرمان نامدار جهان از کره جنوبی مبارزه میکند و سجاد مدانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم با برتری برابر نماینده مکزیک و کوبا در نیمه نهایی با ایسیوف آذربایجانی مسابقه میدهد. در این رقابت ها به نفرات اول تا سوم به ترتیب 80-48 و 28.80 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق میگیرد. همچنین 6000، 3000 و 1000 دلار جایزه نقدی اهدا می شود. در هشتمین روز از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسیه تایلند، تیم ملی مردان ایران با نتیجه 77-65 مغلوب استرالیا شد و از راهیابی به فینال باز ماند. شاگردان میرعظمی که سهمیه المپیک پارالمپیک را کسب کردند، فردا در دیدار رده‌بندی برابر تیم ملی ژاپن قرار می‌گیرند. رئیس فدراسیون فوتبال گفت مارک ویلموت قبل از بازی با عراق به دلیل دیر پرداخت شدن دستمزدش خواهان فسخ قرارداد شده بود. مهدی تاج در ادامه افزود اینکه میگویند مبلغ قرارداد ویلموت 3 میلیون دلار است تکذیب میکنند و رقم پایین تر از این رقم است، که اما بندی در قرارداد وجود دارد که اگر هر یک از طرفین قرارداد را فسخ کردند، طرف مقابل باید تا 3 ماه غرامت پرداخت کند، که چون فسخ قرارداد از طرف سرمربی تیم ملی بوده است پس قرار نیست ما غرامتی پرداخت کنیم.
امشب در استانهای غرب، جنوب غرب، همطور بخشایی از شمال غرب کشور، سواحل غربی و مرکزی خزر، استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز غربی بارش باران رو خواهیم داشت، که در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به شکل برف رخ میده و در مناطق جنوبی کشور نیز رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. بیشترین فعالیت سامانه بارشی فردا خواهد بود. دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در استانهای مثل البرز، تهران، غرب سمنان، بخشی از مرکز و جنوب کشور نیز از این بارش بهره مند خواهند شد. همینطور نواحی خلیج فارس، تنگی هرمز و غرب دریای عمان، شدت بارش ها امشب در شمال و همینطور شمال شرق خوزستان